جلسه دوم بحث معرفت انتظار رو خدمتون هستیم و در جلسه قبل اگر بخوایم خیلی اجمالی و مختصر نگاهی کنیم به بحث جلسه قبل، مقدمه تیرامون ادامه بحث معرفت انتظار در سلسله مباحث حقیقت انتظار و سیاست انتظار خدمتون داشتیم و بعد انتظار حقیقی و خرافی و بحث زمزمه ها و زمینه های ظهور رو داشتیم که انتظار رو رمز پایداری و پویایی و شکیبایی شیعه دونستیم و بعدم روایت مهم امام صادق شی کذب الوقتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون، اونهایی که وقت تعیین کنن هلاک میشن، خواهر گوش بدن، اونایی که عجله میکنند اینها هم هلاک میشن و اونهایی که تسلیم هستن منتظر امام زمانن اینا کسانی هستن که نجات پیدا میکنن. این بحث جلسه قبل. در این قسمت از بحث که قسمت شاید اعجاز انگیز واقعه ظهور و حقیقت انتظاره، ما یک نگاه میکنیم به سیمای زمان قبل و بعد انتظار تا ببینیم الان ما در چه برهه‌ای قرار داریم. آیا الان نزدیکی به ظهوریم؟ نه اون نزدیکی که ما گفتیم همیشه وعده میدیم، نه آیا حقیقتا برخی از روایات ما اعلان کرده و بعدم به این حقیقت برسیم که روایات ما واقعا از غیب سرچشمه و نشأت میگیره، چون کلماتی رو در روایات میبینیم که اینها محال بوده انسان عادی در 1400-300-200 سال پیش بتونه این حرفها رو بزنه، که بعد مقدمه میشیم برای بحث احیای نیمه شعبان که آخر جلسه خدمتتون میگم که یک ساعت و نیمی شد نیمه شعبان بخوان بحث کنیم، صحبت کنیم، برخلاف معمول که معمولا 45-50 دقیقه صحبتونه، که بتونیم بحث معرفت انتظار رو تا یه جاهایی برسونیم. در اون بحث ما برمیگرده نگاه میکنیم میبینیم جهانیان منجی رو که میطلبن چگونه است و دلایلش هم میاد. اعجاز قرآن و روایات در دین اسلام یک اعجازی است که از همه معجزات پیغمبران بالاتر به دلیل وجود. یعنی چی؟ یعنی موسی علیه و علی نبینا السلام ایشون معجزش اساس بوده و شق کردن رود نیل. اگه الان یک کسی بیاد بگه خب من کجا بدونم؟ شما دلیلی دارید؟ عکسی، فیلمی؟ میگیم نه، نوشته. معجزه عیسی علیه السلام و علی نبینا زنده کردن مرده بوده. اگه بهش بگیم آقا الان کو ما نمیبینیم، فیلمش کو، خب ما از کجا بدونیم عیسی هم چه کاری میکرده؟ اینم جزء معجزه هایی که از بین رفته. دلیل اینکه معجزه ها زمانی و موقت بوده این است که خداوند میخواسته خاتم پیغمبران معجزه جاوید بیاورد. معجزه جاوید پیغمبر همین الان هست، قرآن ماست و هنوز هم کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره و عرب زبانها مطمئنن که قرآن معجزه است. ما هم اگر با ادبیات عرب آشنا باشیم میفهمیم که یا از قرآن رو هم نمیشه انسان خلق کنه، همه میدونن کلام خالقه. و روایاتی که یک سریشو من الان دارم نقل میکنم، روایاتی که غیب رو در پزشکی، در زیستشناسی، در نجوم، در غیره و غیره اثبات میکنه و این روایات معجزات همین حالای ماست. روایت نسخه سنگیش هست، دست نوشتش هست، علمای باستانشناسی با بررسی کربن این قضایا به نتیجه رسیدن این نسخه مال مثلا 1400 سال پیشه، همون اینا رو نوشته. و جالبه که غیر از نسخه‌های اصلی این در موزه های خود غربی هاست. پس فرق معجزه اسلام با معجزات دیگر این است که به هیچ زمانی تعلق ندارد. تا ابد الدهر قرآن به روایات ما معجزه است و این معجزه بودن رو همه تأیید میکنه و وجود دارد، چون ما قرار است خاتم دین ها باشه. عصر آقا امام زمان در طبق روایات بسیار زیاد، حدود 1000 روایت این مژده رو ما میده، عصر پیروزی حق بر باطل است. و آیات زیادی از قرآن که مشهورترینش رو همه بلدیم، و نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در همه ادیان هم نگاه به منجی و کلمه منجی و اینکه روزگار خواهد آمد که درهای اجتماعی، اقتصادی، عاطفی، سیاسی، حکومتی جهان را یک نفری برطرف میکنه وجود دارد، که این نگاه ادیان یعنی نگاه دیگران به زمان ظهور رو انشاءالله میدونیم اگه زنده بودیم جلسه سوم معرفت انتظار. نکته بعد این که انقلاب حضرتش بعد از انجام مقدماتی است بر مبنای روایات و آیات و اینطوری نیست که انقلاب یه چیزی باشه یک دفعه ظهور پیدا کنه، نه، یه مقدماتی داره که خوبان عالمی مقدمات رو متوجه میشن و حتی از مقدمات بالاتر هم داریم که بهش میرسیم. حالا مقدمات رو من خدمتتون عرض میکنم. اینه که از الان به بعد بهتون میگم فقط برای اینکه متن عربی وقت مجلس رو میگیره، اینا همش کاملا از رو روایات دارم میگم، یعنی این که دارم به خدمتتون میگم ترجمه روایاته و اگر من لحنم میگه وقتی کم عامیانه شد نقل به مضمون میشه، اگر نه عین روایته. دکتر اول میگه ظهور آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از نزاع و جنگ میان غربیان، رومیان یعنی غربیان، و ترک ها که در روایات ما تصنیف کردن منظور علمای ما گفتن منظور روسیه شوروی که وجود داشته، یعنی اول این دوتا جنگ میکنن. در اصل این جنگ چه نظامی باشد چه جنگ سرد، ترک ها شکست میخورن و از هم پاشیده میشوند، این روایت، از هم پاشیده میشوند و در موضع ضعف قرار میگیرن و غربیان به ظاهر بر جهان حکومت دارن و یکتایی میکنن. روایت بعدی میفرمایند که دو تا حکومت به عنوان حکومت زمین ساز برای ظهور امام زمان در جهان به وجود میاد. برخی از این روایات رو واقعا نشنیدید، یعنی که شاید تحقیقات ما ضعیفه. یک حکومت ایران و دو حکومت یمن. در ایران که خیلی مفصله به روایتش خواهیم رسید، آخر روایتش اینه که قبل از ظهور امام زمان حکومت دست سیدی خراسانی است و در یمن حکومت دست فردی نظامی جنگجو دلاور شجاع و شیعه به نام شعیب ابن صالح. حکومت ایران مدتی قبل از ظهور، یعنی به سالیان گفتن سالیانی قبل از ظهور، و حکومت یمن چند ماه قبل از ظهور تشکیل میشه و مال یمن مخفی است، یعنی حکومت یمن وقتی که امام زمان ظهور میکنه یه دفعه معلوم میشه شعیب ابن صالحی در یمن هست، تشکیلاتی رو آماده داره، زیرزمینی است، یه جور حکومت نظامی زیرزمینی. واقعی بعدی خلأ سیاسی در حجاز یعنی عربستان به دلیل بیکفایتی و فساد پادشاهش رخ میده و باعث میشه جنگ هایی بین مکه و مدینه در بگیره و حجاز ناامن بشه و نیروی نظامی حجاز خانه به خانه در جستجوی شیعیان بگردد و به بهانه های مختلف و واهی شیعیان را سر به نیست میکنه. واقع بعدی ندای آسمانی مخفی در 23 رمضان یک سالی برای خواص حکومت امام زمان نازل میشه، ندایی که خواص فقط میشنوند، اونا میشنوند در 23 رمضانی که آقا امسال از این 23 تا اون 23 امام زمان امسال ظهور خواهد کرد. لذا اونی که گفتن ظهور در 23 این منظور ندای مخفیه. این واقعه بعدی که اتفاق میفته بین این ندا و ظهور علنی دشمنان مشکوک میشن و فشار بر شیعیان در سطح جهانی افزایش پیدا میکنه. در شب ظهور امام یارانی که قبلا با ندا اینها رو متنبه کردن گردآوری میکنن، خیلی میگن وصف الاج نصف الاج، آدم یه شعفی بهش دست میده وقتی این چیزا رو میشنوه. امام یارانشون گردآوری میکنن، باشون صحبت میکنن، اینها امام رو میبینن در شب ظهور و امام به اینها آماده باش میدن صبح من اعلام میکنم برید تا صبح کاراتون رو ردیف کنید. صبح ظهور وقتی فریاد انا المهدی در بالای بام کعبه بلند میشه اینها کاملا آمادن، این خیلی مهمه، کاملا آمادن. با همون سیستم جهانی امام زمان تمام اینها معرفی میشن، بنده و شما مثلا تو شیرازیم دقیقا میدونیم باید بریم کجا به کی مراجعه کنیم. و همون روز ظهور تمام سپاه امام زمان در اقصانقاد جهان سازماندهی میشن به یک صبح فرمانده ها آماده، توجیه شده، برنامه گفته شده، ساعت ظهور مشخص، در یک ساعت اینا همشون تمام سپاه رو سازماندهی میکنن. درگیری اولی که پیش میاد با سپاه سفیانی است که سفیانی رو در روایات به گونه های مختلفی شرح کردن، ولی قوی این است که سفیانی از فرماندهان نظامی ارتش شام یا سوریه فعلی است. این چیزی که بیشتر اقواه به قول معروف. سپاه سفیانی که حالا سفیانی اولش که در مقابل قدرت امام زمان قرار میگیره وحشت میکنه و طمع میکنه به اینکه صلح کنه و حکومت رو به امام تحویل بده. یهودیان و دشمنانی که اطراف سفیانی هستن تحریکش میکنن که نه باید بجنگی و خلاصه درگیری میشه و با کمک خداوند حتی در روایت داریم که لشکرش رو در زمین فرو میخوره. با کمک خداوند خیلی زود امام زمان بر سفیانی پیروز میشه. بعد از این قضیه امام از حجاز به سمت جنوب ایران و خراسان میروند و در خراسان است که به سید خراسانی و شعیب ابن صالح میرسند و در اونجا این دو بزرگوار با امام زمان بیعت میکنند و در حقیقت آماده میشن برای جنگیدن. سپاهیانی که اطراف سید خراسانی نقل کردن بالای میلیونه، در روایات داره هزاران هزار، یعنی میلیون ها نفر. و سپاهیان شعیب ابن صالح هم تعداد زیادی از شیعیان حوزه خلیج فارس هستن. از خراسان بدون مقاومتی، این جمله خیلی قشنگه، یعنی آدم خیلی کیف میکنه که تو ایران امام زمان هیچ مشکلی نداره، از خراسان بدون مقاومتی به سمت عراق میرن و در اونجا با مخالفین عراق درگیر میشن و خیلی زود این مخالفین رو که عددی هم نیستن سرنگون میکنن و مرکز حکومت را عراق و پایتخت حکومت را کوفه قرار میدن. بعد از عراق و پاکسازی عراق، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بهتر بگیم به عبارت امروز کشورهای خاورمیانه یک پارچه تحت سلطه امام زمان در میان و اینها همون چند روز اول کاره خیلی سریع، نه وقایع سریع اول حکومت امام زمانه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد میرن به سمت ترکان که ضعیف شدن، ترکانی که میگیم همون بحث روسی است، میرن به سمت دشمنا یا بهتر بخوام بگیم مکاتبی، مکتب که نه، ایده ها و عقیده های غیر الهی که الان در خاور دور و شرق آسیا اینا وجود داره، مارکسیست و بودایی و فلان اینا، میرن به سمت اینا و اینها هم چون ضعیف شدن خیلی زود مغلوب امام زمان میشن و امام زمان حرکت میکنن با این سپاه به سمت قدس. در نزدیک دمشق نبردی سر میگیره که از عکا در فلسطین تا انطاکیه در ترکیه، این قسمت بیرونی جبهه است و از داخلیش از طبریه تا دمشق و قدس رو در بر میگیره و یک پارچه آتش میشه، جنگ بین سپاه امام زمان و یهود. این رسما دیگه اینجا جنگ مذهبی میشه، امام زمان و یهود. این جنگ به شکست مفتزهانه و سریع یهود منجر میشه، به طوری که حتی خداوند به اشیاء دستور میده که شما هم به این سپاه کمک کنید. به طوری که جالب اینه که من همینا رو من بعدن تو جلسه بعد براتون میگم، همین روایت ها رو تو فیلم های هالیوود دیدم، یعنی همین روایت ها در فیلم های هالیوود در اون منجی هالیوود این روایت ها به کار رفته. بعد ما میگن آقا شما ایمان به غیب دارید، ما نداریم، من غیب چی چیه؟ به طوری که صخره ای اگر یهودی منظور صهبی نیست پشت این صخره پنهان شده باشد، صخره فریاد میزنه میگه آی مسلمان بیا، دشمن خدا این پشت پنهان شده، بیا بکشش. کار به اینجا میرسه، این میشه امدادهای غیبی. بعد از این قضیه شکست مفتزهانه یهود و خلاصه حکومت در این قسمت هم خدمت رو عرض کردن، یعنی تو آخر فلسطین و خاور دور، خاور نزدیک، آسیای میانه، اروپای اوائل اروپا، یعنی ترکیه و قبرس و اینها کاملا به دست اسلامی افته. تا این جای کار که معلوم نیست تا به سال هم بکشه، غرب سکوت میکنه، سکوت هم داره چون ترسیده. به اینجا که میرسه غرب میفهمه که الان مقصد بعدی این سپاه غربه. غربی ها اعلام جنگ میکنن، ممالک غرب کاملا آماده میشن، سلاح ها آماده، آمادن برای که بجنگن، نقشه های نظامی، نیرو بسیج میکنن، نیرو ثبت نام میکنن، ارتش چندین میلیونی آماده میکنن، به قول باز روایت هزاران هزار نفر آماده میکنه، این چندین میلیون آماده میکنن برای جنگیدن با امام زمان. اینجاست که قدرت الهی به کمک میاد. حضرت مسیح علیه السلام دوباره رجعت میکنن. با آمدن مسیح خیلی بسیار زیاد، این روایت اینه، خیلی بسیار زیادی از افراد مسیحی غربی ناگهان به سمت امام زمان متمایل میشن. درگیری بین افراد حکومت‌ها و خود حکومت‌ها ایجاد میشه و پشت سر هم در چند روز حکومت‌های مختلف سرنگون میشن. ببین ما یه جنگ با عراق داشتیم، سر 1000 کیلومتر 8 سال طول کشید. اینه که دارم بهتون میگم همش به سال نمیکشه. خیلی سریع اتفاقات میفته. خیلی سریع. یه گفتن شیعه باید محکم باشه چون وقایع جهانی اون زمان شدیداً خارج از ظرفیت امروز انسانی ماست. مسیح ظهور میکنه دوباره. حکومت‌های مختلف اعلام همبستگی میکنن، اونایی که خود مسئولینشون اعلام کردن فداها، وگرنه مردم اونا رو سرنگون میکنن و میمونه ته کار عده باز قلیلی که اونا از اولش با خدا مشکل داشتن. ما میدونیم کیا هستن، الان خودشون هم میدونن. اینایی که مشکل دارن اینا اعلام میکنن ما بیعت نمیکنیم. خود حضرت مسیح وساطت میکنن بین این غربیان یا مسیحیان معاند و سپاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. قرارداد صلح 7 ساله برقرار میشه که دیگه بریم مثلا سراغ آبادانی و سازندگی و یک قرار آرامش. که این قرارداد صلح وقتی برقرار میشه در این 2 سال امام زمان با فتنه های دیگه مواجه میشن. چرا گفتم 2 سال؟ برای اینکه غربیان بیش از 2 سال بر این قرارداد نمیمانند، میرن دنبال بازسازی نظامیشون و بعدم فکر میکنن دیگه الان قدرت مقابله با سپاه رو دارن، بعد از 2 سال برمیگردن. خب وقتی این اتفاق میفته، حالا من میگم این وقایعی که دارم خدمتتون میگم خیلی من مختصر و خلاصه گفتم، این یک کتاب 500-600 صفحه‌ایه، همش هم روایته. من هدفم از بحث معرفت انتظار آشنایی شما بود با اجمال حکومتی که امام زمان داره. یعنی کسی از شما پرسید امام زمان بیاد چیکار میکنه، این اجمالا این کارا رو میکنه. توضیحات شو بید تو کتاب مهدی موعود علامه مجلسی بخونید، 700 صفحه است. اصلا تو بعضی چاپ ها، تو چاپ های قدیمی 1700 صفحه، 2000 صفحه است. این اجمال کاره. بعدم جنگ بین اون غربیان معاند و این سپاه امام زمان واقع میشه و طبیعی است. این جنگ هم زیاد به طول نمیندازه و خیلی زود اونها شکست میخورن و اینجا امام زمان پرچمش بر کل کره زمین افراشته میشه. این اجمال وقایع. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. خب بعد از فتح غرب و شرق، حالا دو سه تا واقعه هست که بعد از این قضایا اتفاق میفته. حضرت مسیح رحلت میکنند و امام زمان بر پیکر حضرت مسیح نماز میخوانند و خطبه قراء بنا می‌فرمایند، مبنی برای این که دیگه این مسیح رو به سرنوشت اون مسیح خرافی خودتون دچار نکنید، همه ببینید مسیح مرده، در قبر گذاشته شده و با پارچه‌ای که به دست مریم عذرا بافته شده مسیح رو کفن می‌کنند. و در این ایام ما شاهد رجعت هستیم. رجعت یعنی کسانی که اولیا، صلحا و شهدایی که قابلیت ظهور، قابلیت درک زمان ظهور را دارن برمیگردن. در روایت بسیار عالی مجدس میگه مؤمن 2 گونه است، یک بار زندگی میکند و یک بار شهید میشود. آنهایی که شهید میشوند در حکومت امام زمان دوباره رجعت میکنند و زندگی میکنند. خانواده شهدا الکی نگن جوان ناکام. ناکام کسی است که امامش را درک نکرده. و اونهایی که زنده ماندن با عشق به ظهور و عشق به شهادت، عشق به شهادت اونها در زمان ظهور، بعدی که مردن در زمان ظهور رجعت میکنن، در رکاب امام زمان شهید میشن. این سر و این قضیه است. در اون زمان خیلی ها از انبیا و بزرگان و انبیا برمیگردن. دومین نکته، دانش بشری را بر طبق روایات، البته این روایت اقواش قوی تری میشه، روایت دیگه هم داریم، 27 قسمت کردن که میگن همزمان با این جنگ ها، یعنی اینطوری نیست همه ما بخوایم در سنگر جهاد نظامی بجنگیم، یه دست ما میریم تو جهاد علمی، یه دست میریم دانشگاه، یه دست میریم تقسیم میکنه امام زمان در بحث عقد انتظار بهتون گفتم امام زمان حکومت نظامی ندارد، حکومت دارد. وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه ترابری، وزارت پست و تلگراف تلفن وزارت داره. همزمان اینها هم تقویت میشه. بفرمان از 27 قسم علم 25 قسم علم مجهول است. بعد از ظهور امام زمان فقط دو قسمش رو ما شناختیم. بعد از ظهور امام زمان 25 قسم علم هم تو این مدت باز میشه. میبینیم بسیاری از مشکلات علمی جهان برطرف میشه. نکته زیبا و جالب، پایی که جلسه قبل بهتون گفتم دکتر حسابی یه مقدار زمین در ماه برای ما خریده، پای علمداران حکومت امام زمان، پای سفرهای حکومت امام زمان به تمام کرات جهان باز میشه. بابا اگه امام زمان بیاد و آدم باشی نون همه اون تو روغن. یه دفعه این نظر تو شدیم مسئول کره نپتون مثلا. پای به تمام کرات جهان ما چقدر کره داریم؟ و واقعا شیعه که ادعای ظهور امام زمان رو داره، اگه الان به تو بگم بیا برو کره فلانی فقط احکام اسلام رو بلدی، چقدر کار کردی؟ ما منتظریم امام زمان بیاد شفای دردهای ما باشه، در صورتی که امام زمان میاد با کوهی از دردها که ما قرار است مرهم دردها باشیم، ما قراره گراژو باز کنیم. جملات ایشون کیف میکنه، آقا کیف بکن، اما چیکار میخوای بکنی؟ امام زمان اومد تو میخندی، فردا بگو تو مسئول مریخ، میخوای چیکار کن؟ آقا بلنش اول میگیم ما قرائت نمازمون با شما چک کنیم این درسته یا نه، اینو میخوای بگی؟ پای سفرای امام زمان به تمامی کرات جهان باز میشه، نمایندگی جهان را عوض میکند. امام زمان ما امام جهانیان است. در همه روایات داریم جهانیان، اگر یعنی جهان هم بگه ما منظور کره زمین بوده، عمدن گفته جهانیان. نقطه بعد، انسانهای را از بهشت امام زمان می آورد در دومان رجعت یا هر چیز، و اینها هر چه می دانند از قبر و قیامت و برزخ، مثل من که الان دارم برای شما منبر میرم، برای ما میشینن منبر میرن توضیح میدن. راه و آینده ترسناک مقابل ما کاملا برای ما روشن میشه. آقا تو وقتی بخوای بمیری اینجوری میشه، این کارو بکن اون کارو بکن، خیلی عالی. و این پاداش یقین شیعیان است در انتظار. شیعیانی که امام را ندیده پای انتظار خون دادند و جان دادند هفته بسیجه. اینها کسانی هستند که به پاداش این یقینشون و پاس حرمت این یقین ندیدهشون، امام زمان میگه برای بعدشون بهشون نشون بدید چه خبره. حتی شاید عکس هم بیارم، مثلا عکس هم اینجا مثلا اونجوری، این مال تو، اون مال تو، این مثلا حوریه، مثلا قش میکنم. ممکن فتنه های قبل از ظهور. یک فتنه اول بحث دجاله. دجال رو اینطوری ممکن تعبیر کنیم، در تفسیر دجال امام معصوم میفرمان کسیست که میآید، خوب دقت کن، کسیست که میآید و با روش های پیش رفته چشم بندی در اون زمان که دارن میگن، در حقیقت تعبیرش برای این زمان میشه چیزی که بر ضمیر ناخودآگاه تو اثر میکند، مثل هنر، ورزش، سینما، موسیقی و غیره، و از این مسیر ضمیر ناخودآگاه تو رو به سمت مخالفت با امام زمان پیش میبره، بدونی که خود بدونی در ظاهرم هیچ اسمی از مخالفت نیست. یعنی امواج، یعنی ماهواره ها، یعنی صداهای بسیار، یعنی ترافیک صدایی که در میان این ترافیک شما نتوانی حق را تشخیص بدی. یعنی اگر بنده میگم 2 به علاوه 2 = 4، 50,000 نفر دیگه میگن 2 به علاوه 2 = 3، میشه 5، میشه 7، میشه 2، میشه 3، میشه 5، میشه 7، اینجوری قاطی بشه، تو نتونی حق را از میان این همه کسانی که ادعای حق دارن تشخیص بدی. این میشه دجال. پیروان دجال، خواهر دل بدن، میفرماین پیروان دجال بیشتر جوانان پسر دختر و زنان، و زنان بیشترش جوانان پسر و دختر و زنان هست. با فتنه هایی که، با روش هایی که دارن، با مسائلی که خیلی عادیه، ارتباطات، ریاضات، ارتباط با جن و شیطان، غیره و غیره و غیره، در زمانی که مردم انقدر فیزیکی شدن که اعمال متافیزیکی دهنشون رو باز نگه می‌داره، اینا یه چیزی نشون میدن. آقا تو فکر کردی امام زمان که بیاد زود و راحت همه میتونن تشخیص بدن تالی تل و امام زمان یکی بغل دستش میاد یه معجزات امون ارائه میده، میتونی تشخیص بدی کدوم امام زمانه؟ بی راحتی نیست. اگر الان عادت کرده باشی که به هر غیر معصومی و به هر سخن غیر معصومی و به هر ذکری بری تندر بدی، اون زمانم تندر میدی. کسانی که امروزها کاسه رمالی رو پیش گداها و رمالا و نمیدونم کاسه گدایی رو ببخشیم پیش رمالا و استرلاب خونا و جفر و فلان و فلان آویزون میکنن و اونایی که با هر کوچکترین نکته‌ای که غیر محسوس باشه ایمان میارن به شخص، در اون بحث میخوام بگم یه لحظه من خدمتتون بگم برخی از افراد یه کارایی میکنن که آب نبات خدا بهشون میده. تعبیر خواب خوب میتونه بکنه، واقعا تعبیر خواب خوب میتونه بکنه، ما داریم کسانی، اما فقط همینه، صدای قشنگی داره، نمیدونم یه چیز غیبی میتونه بفهمه، نماز باحالی میخونه. جوان ما چون یه مرید این میشه، این تعبیر خواب خوب بلده. وقتی یه آب نبات دست یه کسی بدن در اثر ریاضت یا چیز دیگه ای، یا در اثر اینکه بخوان استدراج کرده باشن، بخوان تو دنیا دو روز به نونش روغن بزنن تا روز قیامت خوب بسوزه، ما که نمیتونیم دور هر شیطانی جمع شیم که این خرقه عادت داره. و اینا کسانی هستن که در تشکیف امام زمان بعد از ظهور از الان بدونید اینا مشکل دار میشن. صفایی که تو رمالا و فلان حاجیک و فلان حاج خانم و فلان دخترک و پسرک دور خودشون جمع کردن، اینا کسانی که با امام زمان مشکل پیدا میکنن، برای که اول میاد مراد اینا رو خفه میکنه، میگه آقا من دیدم خرق عادت رو از این، خب ببینی این بابا شیطونیه. ما آقا به یقین رسیدیم به فضل خدا، دجال یعنی این، دجال یک نفر نیست، تمام اونهایی که این دور و زمانه به نام امام زمان خودشون هم میدونن دروغ میگن یا توهمیان، دو حالت بیشتر نداره، یا مریضند، اینا باید بستری بشن، سرم بزنن اینا از این حالت مریضی خاصشون خارج کنن، یا مغرضند. تمام کسان این گونه بزرگترین موانعی هستن که فردا با امام زمان مقابله میکنن و جوان و دختر پسر که دور این جمع شده با همین به ته جهنم میره، تو برزخ میفهمه اشتباه میکرده، دیر شد. دجال یعنی فتنه ها، فتنه های آخر از زمان. آقا بنده خیلی آدم کوچیکی هستم، با همین کوچیکیم هفته دو تا شکایت دارم از این مسائل، فلان پسر فلان دختر تو فلان خونه 20 تا 30 تا جمع کرد، من با آقا ارتباط دارم، من نماینده خاص آقای خامنه ای ام، من فلانم، من الان من بلم، من برو ببین مقامات قضایی و اطلاعاتی چقدر گزارش دارم. و وقتی با علما مشینا تعجب کردم، زنگ زدم یکی از علمای که خیلی بهشون ارادت دارن، گفتم آقا بنده نوار دهه آخر فاطمی شما رو گوش دادم، ببخشید جسارتش خدمتتون نمیشه یکم مطالعه کنید شما؟ گفت چرا؟ گفتم چون هیچی برای من نداشت، من از شما روزی میگیرم. گفت چی میخوای بگی؟ گفتم هیچی، تو تمام این دهه از اول تا آخرش داری غر میزنی شما، حتی با این بهم نگفتم. آقا من از خراب شد، آقا آقا چه کار کن؟ دیدم این مرد بزرگوار به قدری مغزش پر است از این گونه بساطها که اصلا یه از حرف زدن میترسه، میترسه. به قدری مدعیان دروغی دفاع از دین و ولایت و امام زمان و مدعیان سلک و سلوک و دعا و تهجد و معرفت به قدری زیاد شدند و دیگه میشه گفت 100% دارن دروغ میگن، بلکه خوبان دیگه ساکت شدن و امثال ما که داریم ازشون استفاده میکنیم باید بریم بمیریم دیگه، حرف نمیزنن خوبان، دیگه ما میترسن. این دجاله، دنبال یه آدم یه چشمی بوده تو شاخ نگرد، این دجاله. فتنه های دجال، خر دجال که میگن اینا، این که میگن پای من بر اینا یه چه کلاس اینا شرکت میکنه، دنبال این خر نگرد، خر داداش بعضی وقت خر رو باید تو آینه آدم ببینه. این میشه دجال. حالا من بازم روی بحث دارم، ریاکاری و تظاهر یکی از فتنه های دجال است. واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. این فتنه دجاله. مردم همه از حق میگویند اما در دلهایشان پر از باطل است. این فتنه دجاله. مردم آن چرا که میگویند عمل نمیکنند. فتنه دجاله. اشکها استدراجی میشود، یعنی اشکی که آدم اشک میریزه، خوب دقت کن خیلی مهمه، اشکی که آدم اشک میریزه و با این اشک فکر میکنه آدم خوبیه، در حالی که بدترین آدم اشک بهش دادن در اینکه ببرنش جهنم. زبانها از کنترل خارج میشود، عبادتهای مستحب در رأس قرار میگیرد، ساختن مسجد، حسینیه، عزاداری، سینه زنی، منبر، فلان، و بزرگترین گناهان قباحت خود را از دست می‌دهد. غیبت، تهمت، تجسس، خواهر من، فضولی در کار مردم، هر دوتون نمونه خواهرشان حرف می زدن. من دیگه خواهر من گفتن حرف می زدن ها. نکی خواهران تجسس خواهران عمره عمره سرشون مزن پایین قشن می ها می شنن حرفشون گوش می کنن می رن چی کار دن بقلیشون چی کار کرده؟ اصلا تو خونم که برن نبره مادرشون درمی کنن، باباشون نبره درشون، هیچ، ساکت ساکت هم دو قول بلاشون می خونم می گرم می خوابن. ریاکاری. زمانی آقا معنای ریا چیه؟ در فقه اسلامی، در فقه و اخلاق اسلامی، ریا یعنی کاری را برای غیر خدا انجام دادن. زمانی کار را انجام می دادن برای غیر خدا، امروز کاری را که انجام نمی دهند ریا می کنند. کاری که انجام نمی دهند ریا می کنند. ما بشر آخر از زمان خیلی پیشرفته شدیم، دیگه ریامون هم کلاسش خیلی فرق کرده با قدیم. کاری که انجام نمی دهند ریا می کنند. ظواهر، فتنه های دجال دارم میگم خدمتون. ظواهر، ظاهر رو نگاه میکنی، عمدت المکاشفین، قدوت العارفین، بواطن پر از شهوات، پر از شهوات. به قیافش نگاه نکن، به حجابش نگاه نکن، به صورتش نگاه نکن. من بارها خدمتون گفتم این پودرای سفید کننده هست، اینا جدیدن خیلی استعمال میشه، بعد حموم خیلی میچسبه. این نور، نور حمام و پودر عزیز من، اینقدر زود گل نخور. آقا چشما چی دیدی؟ چی بود باش؟ آدم کیف میکرد اینه مثلا اولیا و اینا. عزیز من نورانیت خوشگلی چشم نیست، نورانیت چیزی که تو نمیفهمی اصلا چی چیه. بنابراین وقتی نمیفهمی این قسمت رو از توی مسائل زندگیت مثلا کنار، طاق نورانیت رو نمیگیری چیه. دروغ به نام مذهب، دروغای فراوان، راحت مسخره شدن ارزش ها توسط بیگانگان. ارزش ما مسخره میکنم، خوشحالیم الحمدلله که ما ارزش ها مورد تمسخر بیگانگانه. هر وقت بیگانگان برای یک کار ما دست زدن و ناراحت، هیچ کاری نداریم. و توسط خودی ها، کلماتی که بهتون گفتم مثل تهجد، مثل سلوک، مثل ارتباط، مثل پرواز، مثل چشم دل، مثل فلان و فلان، کلمات بسیار مسخره است که نه اون کسی که میگه میفهمه چی میگه، نه اون کسی که میشنوه. راحت التماس دعا. تا بزرگان ما وقتی میگم آقا چرا حرف نمیزنی، میگه اینا رو بگم که نصفشو بگیرم برم و اول دکون باز کن، چهار تا پسر دختر جمع کن دور هم دیگه به شهواتشون بپردازن. نمیگم آقا، تحقیقام دارم میمیسن وقتی مردم میدم چاپ کنن. خدا شد این جمله بود که استادم من فرمودن همین چند وقت پیش، دو هفته پیش، که من اعتراض داشتم برای نواره فاطمیه شون. گونه میگم آقا که چهار تا پسر دختر برن دو تا کتاب عرفانی و فلان و فلان بخرن، بشن اون دست العارفین رو بشینن برای خودشون دکون باز کنن. نمیگم آقا، بارها پرسی از من گفت آقا بحث برای ارتباط با خدا و سلوک و عرفان ما چه کار کنیم. گفتم اون چیزی که برای عوام لازمه، بنده با دیگاه عوامانم تو 17 جلسه بس سلوک کردم، همینو بس. بقیهش از اینجا بعدش دیگه اصلا نمیخواد، اگه خواست خدا خودش برای تو میرسونه، همینو بس. و مسخره شدن ارزش ها توسط خودی ها برای مطامع دنیاوی. یه جمله یه بار گفتم، یه بار دیگه هم میگم، ایشالا اگه زنده بودم این شاید 23 ماه رمزونم تو اون بحثی که برای اون شب در نظر گرفتم، این جمله رو دوباره میگم. برادر و خواهر گوش کن، تو رو خدا این جمله رو خوب گوش بده، چون تو خیلی ارزشمندی. یه دیگه اصلا میگن آقا فلان سیوی جدید نیمده، هم اینا کاری ندارن. خوباشون نهی هستن که میگن تیم فوتبال فلان فلان چی شد، بینم کاری ندارم. تو اومدی تشنه دینی، تو خیلی هم ارزشمندی، قدر خودتو بدون، کاسه گدای دینتو جلو هر کسی دراز نکن. یه جمله دارم خدمتتون میگم، این جمله کلیه، زنده باشم مرده باشم این جمله یادتون باشه. اگه خواستی از یک کسی استفاده دینی کنی، بگر چهار تا عالمه متقیه نورانیه پیرمرد تو شهر تو پیدا کن، کسی که همه قبولشون دارن، پیدا میشه تو شهر ما دیگه، تو شیراز ما پیدا میشه. به ترتیب سن میخوایم حضرت های حدائق، حضرت های حائری، حضرت های دسته، ده خیلی از آقایون دیگه بزرگا، چهار تا که مطمئنی الان دیگه این آخر عمری نمیاد خودشو بفروشه. برو بگو آقا بنده میخوام برم از آقای انجمی استفاده کنم. گفت نه نرو قربونت برم، تموم شد. نه اگه گفت برو، زود میپره مراد میگیره برای خودش جوون. چرا مراد میگیره؟ بارها گفتم امثال بنده، تازه بنده این چیزی هستیم برای خودم، مثلا امثال بنده برای جوانان نمیتونیم مراد باشیم، ما واسطه این بین شما و مراد. من اجازه ندارم حرفای سلیقه خودم اینجا به تو بگم، حرفم که میزنیم مستند رو نوار هست. پیریان ما ندادن سالیان سالی کسی از علمای بندگی رو نداده که چرا فلان حرف زدی، سالهاست. بعضی خونه گیری میدم، من توضیح میدم، بانه میشم. بنده میترسم اینجا یه چیز خلافی بگم، چون صد تا باید پاسخگو باشم. من الان هیچی نگفته، هزار تا پاسخگویی داریم. مثلا من نوار درست کردم، فلانی گفته امام آدم نیست، نوارش هم بردن، یا این صدای فلانی هست، امام آدم نیست. گفت این مال کدوم نوار؟ شب رحلت امام سال 81. بیار آقا بقیه شو اینجا، من اینجا که یه دفعه امام آدم نیست دوم از من نپاییم، بقیه چی گفتم؟ بقیه شو بوردن گذاشته امام آدم نیست، او با این کاراش ملائکه است، لا اله رو میگن الا الله رو نمیگن. پس هم باید بترسن، حداقل این زمانت رو شما دارید که فلانی که در اینجا حرف میزنه اگه چیز خلافی بگه فردا جلوشو میگیرن، پس سعی میکنه خلاف نگه. همینطوری شما کل سوتی دادیم، همینطوریش. آقا سوال کنید دیگه، اصلا سوال نکنید. آقا جلسه فلان بریم چه میدونم، سه تا عالم داریم، یا میگن آره یا میگن نه، یا میگن نمیشناسیم نرو. در سه صورتش که دارن میگن، دو صورتش نرو، چون الحمدلله الان خیلی زیاد شده. پسر دختر ما هم جوان تشنه، میگم ارزشمنده ها، تشنه. روایت از امام صادق براتون بگم، به من گفتن این جمله رو نگی یه وقت من برای گفتم چش. امام صادق میفرمایند کسی که در جلسه صوفیه قدم بگذارد گویا ما را قطعه قطعه کرده است. نگفتم ها، گویا ما را قطعه قطعه کرده است. چرا؟ چراش؟ برای که مفصل بحث دست ذکره که سالا برسیم به همون ذکر جلی و افشای ذکر و غیره، من توضیح بدم براتون.